أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين همطور که متذکر شدند رفقا، اخلاص راه‌های بسته به سوی پروردگار رو برای انسان می‌گشاید و راه اخلاص رو هم اولیاء معصوم به ما نشون میدن. روایت بسیار مشهور و متقن و قابل استفاده هست که حضرت باقر علیه السلام به جناب یزید جعفی از یاران سری حضرت باقر هستند که داستان مفصلی داره و مرد عجیبی بوده است. عمده این نکته است که حضرت چه راهکاری به این جناب یزید جعفی نشون میدند تا اینکه این مرد در اون بحران بسیار سنگین امویان بتونه بهترین رسالت رو انجام بده. این خیلی مهمه که آدم در هر دوره راه‌های مؤثر بودن برای خودش و بقیه رو پیدا کنه. روایت خودش میگه که تا کجا ما را میبره. من متن روایت را میخونم، رفقایی که خودشون در خدمت روایت هستن عنایت بفرمان. قال له یا جابر، ای جابر، اقتنم من اهل زمانک خمسا، بفرمان که 5 تا چیز رو باید در زمانه خودت مغتنم بشماری. درست همون چیزایی که ما دلمون میخواد که اصلا برامون پیش نیاد. ایشون میگه که پیش اومد خوبه اگه پیش اومد. حالا برگردونیدش به همون که انسان اگر بدوند که در این دنیا یه جاهای دیگه هم هست، پس اگر جاهایی رو جای ما ندادند، مثلا ما را راه ندادند، محل نگذاشتند، حضرت باقر می فرمان که اینا مغتنم بشمار. چرا؟ چون که در بستر دیانت راه‌های دیگه و جاهای دیگه هم هست. حالا می‌خونیم با هم این 5 تا چیز چیه. اول ببینیم، اقتنم من اهل زمانه که خمسا، این حضر تلم تو عرف، اگه یه جا حاضر شدی اصلا نشناختندت که تو کی هستی، و این قبط لم تفتقد، اگه رفتی صد جلسه را ترک کرده کسی نگو پس این کوش، دنباله نگشتن، و این شهدت لم تشاور، حالا اگه تو جلسه حاضر بودی از تو نظر نخواستن، با تو در میون نگذاشتن، اومدی تو جلسه این بحث نظرخواهیست از یه موضوعی، اصلا بقیه را حرف ازشون پرسیدن، شما را اصلا هیچ توجه هم نکردن، و این قول تلم تقبل قولک، و این تقبل و این قول تلم تقبل قولک، حالا اگه که خب حالا شرایط بود که از تو نظر خواستن ولی بعد قبول نکردن، نظر تو رو نپذیرفتن، و این خطب تلم تو زوج، و اگه رفتی خواستگاری بهت دختر ندادن. قال اینجا سوال است، حضرت به این صحابه نابی که میخوان راه‌های متعالی رو جلوش بگشاین، این پنج دو چیزی که میفرمان اقتنم. یاد حاج آقا امین، حاج آقا رضا امین بخیر، اولین بار من این روایت از ایشون شنیدم مفصله، حالا این تیکش رو فقط ایشون روز بحث کردم، رفتم دنبال روایت، دیدم یه دریا معارف رو حضرت امام باقر تو اون شرایطی که بناس اصحاب روش کنن، میدونید که زمان امام باقر خیلی شبیه همین حالا بود، میدان رشد بود، خیلی دست حضرت باقر بسته نبود، میتونستن حرفاشون رو بزنن. خلا حضرت دارن راهکارهایی نشون میدن که انسانها تو اون شرایط بپرورند، به اصطلاح از فرو بستگی ها اینا رو نجات بدن. یکی از مشکلاتی که امروز ما داریم، افقهای حقیقت جلومون فرو بسته شده است، خیلی مشغول روزمرگی ها، خط بازی ها، سیاست بازی ها، ثروت اندوزی ها، عقب زدن بقیه. حالا حضرت میفرماد که یا جابر، تو پنج تا چیز رو اگه برات پیش اومد، اینها را اقتنم، مقتنم بش، مقتنم بشمار. چرا؟ برای اینکه یه وطن دیگه هم هست، انقلاب اسلامی پیش اومد تا اون وطنهای گم شده پیدا بشه. شهدای ما انصافاً مگه چیکار کردن؟ اساساً حالا شما دیدین اون نامه‌ای که حاج قاسم برای دخترشون فاطمه نوشته بود، اونجا حرفش اینه که من دارم به پابوس یک جهانی میرم که با شهادت شروع میشه. خیلی عجیب است نامهه. عمده این که انقلاب اسلامی یه وطنهایی را جلوی ما آورد. حضرت امام اون نامهی که به گورباچوف نوشتند، خب دیدین که بعد گورباچوف جواب داد، بعد جوابی که داد یه جواب سیاسی داد که آقا نخیر رابطه ای ما با هم خوب باشد و ما با هم ارتباط اقتصاد. وسط جلسه حضرت بلند شدند رفتن، بعد همطور که داشتن میرفتن دم در قد هم واسطه فرمودن من برای این آقا جهانهای دیگه ای را میخواستم بگشایم. اینا چیست؟ یعنی حتی نگذاشتن جلسه تمام شد، بیمحلی هم کردن به گورباچوف. شوارتناتزه آورده بود نامه رو، اون روز وزیر امور خارجش بود. خب یعنی امام که انقلاب کرده، یه شخصیت سیاسی است به اصطلاح، دارد با جهان استکبار مقابله میکنه، ولی افقهای فرو بسته شده را میخواد باز کنه. اصلا چرا به گورباچوف نامه نوشتن؟ برای اینکه امید داشتن که یه افقی گشوده شد. نمیدونم بعدم دو سال بعد که یه مصاحبه‌ای با گورباچوف کردن، پشیمانی اعلام کرد، گفت ما راه دیگه‌ای رو باید می‌رفتیم. و امام، این زبان اصطلاح منه، امام استعدادهایی که ما بتونیم اون راه رو بریم در ما تشخیص دادن، ولی خودمون تشخیص ندادی. حالا تو این تاریخ انشاءالله با حوصله این روایت مفصله، یه خورده وقت صرف کنیم. به نظر من یک راهکار و دستورالعمل فعالان بودن در دنیا، ولی نه با استکاک ها. خب شما حساب کن، همین حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه یه آدم فعال است، اما نه یه نوع فعالی که با شلوغ کردن و اینا. اینا بهش میگن کنشگری نرم. تازه یه کسی که سردارم هست، شما دقت کردید که هم جملاتش هم نشست و برخواستاش، این همه کجا بوده است؟ جمله من اینه، چطور میشه یه کسی این همه همه جا باشد؟ این به جهت اینه که حضورش نرمه. حضرت آقا در این آخرین صحبتشون در رابطه با حاج قاسم که خانوادشون هم مشرف شده بودن خدمت آقا، ستاد به اصلاح بزرگ داشته حاج قاسم، یه جمله بسیار دقیقی گفتن، من استقبال کردم، روی بنر سایت هست، اما خیلی باید انشاءالله بعدن عرایز بندم دارم. فرمودن سیلی سخت برخورد نرم با جریان دشمنان حاج قاسم است. نمیخوام بگم حالا میخواییم با هم بحث کنیم، اما میخوام بگم چی تو میشه که گاهی یه دهی سایه، همین که سایه شون یه جا باشید کار ازش میاد. حالا یه مثالی شوخی میزنن ولی راستیه، ما یه مشهور است توی همین اصفهان، یه مدیری بود از مدیر یکی از دبیرستان پر ازدحام و فعال، گفتن یه آقای مدیر صبح که میمده از کلا شاپگام داشته، شاپو بسته میذاشته تو دفتر، میذاشته دفتر کارش، میرفته دنبال کارش تو اداره و اینا، مدرسه با کلای آج آقا آروم بودن. خب خیلی فرق میکنه با اون مدیری که یک دعوا و شلوغ و نمره کم کنم و اینا و بعد هم هیچ محلش نمیذاره. یه چیزی پیچیده ایست این قضیه حضور نرم که حضرت باقر علیه السلام دارن جناب جعفی، جعفی را میدونید که دشمن شدیداً دنبالش بود و بعدم همون مشهور است که یه نامه ای برداشت، بعد حرکت کرد، دشمن تهدیدش میکرد، بعد حضرت گفتن برو از مدینه و نس و وسطی را شنیدین که بعد یه نامه ای به دستش میرسه که تعجب میکنه، میدونید نامه سه روز راه است تا این نامه بهش برسد، نامه مهرش تازه است، به طرف میگه تو کی؟ این کی کجا بود؟ کی این نامه را دادن بهت؟ گفت همه حالا بعد از جنیان بوده است که حالا داستان در اون عرض کردم تو اون کتاب جایگاه جن و شیطان و جادوگر، که بعد اونجا دستور بهش میگن بپا، وقتی وارد کوفه میشی میخوان جلبت کنن، یعنی آدم فعال بوده که همون دستور است که خودت به چی بزن؟ به مجنون بزن، این همون یزید جعفیه. حالا حضرت به این آدم که یک کنشگر فعاله میگن که این راه رو روش فکر کن که اولا چه نوع حضوری داشته باشی که اگر که حضر تلم تعرف، اگر که حاضر شدی دیدی که محلت نمیگذارن بدون یه نفعی توشیست. بعضی ها خیلی هم بعدشون میاد که محل، نه آقا، یزیدی جعفیه دارن میگن دا شخصیت هایی که بچه های منصبی، بچه های انقلابی، نیروهای کنشگر، حالا اینا باید بدونن تو شرایط تاریخی گاهی، مثال حالا مثلا بزنیم، مثلا این حسین آقا یکتا، حالا حساب کن میمد، من خیلی چون دوستش دارم، اگه میمد اینجا، خب یه راه این است که خب خیلی شخص قابل احترامی است، هم ارزش به، حالا اگه اومد دید که هیچ کی تحویلش نمیگیره، از جمله طاهرزاده مثلا یک کلمه هم محل نزاش به آقا یکتا، خب یکتایی که میدونیم آخه آدمی است که میشه بهش توجه داشت، حتما یه حسابی هست. دارن میگن که اگر تو شرایطی قرار گرفتی که دیدی که نه اصلا نشناختنده، لم طوره، بدون خدا یه برنامه دیگه برای تو ریخته است، عصبانی نشو، و این قبط لم تفتقد، حالا اومدیم و رفتی از جلسه، چیش که نگو، پس این کوش بدون خدا یه نقشه ای کشیده است برات، حرف اینجا سا. و این شهدت. خب حالا اومدی یا توی جلسه بودی؟ بالاخره تو شما کسی نیستی که کسی محلت نگذره، ولی کسی محلت نگذاش، ازت مشاوره نگرف، حسابی تو کار است. اقتنم و این قلت لم تقبل قولک. بعد حالا نه ازت نظر خواستن، ولی بعد نظر خودشونو عمل کردن، حرف خودشونو عمل کردن. اقتنم، یه جای دیگه خدا برات در نظر گرفته است. من هنوز رو این تیکه میخوام عرایزم باشه دا. و این خطبت، اگر که رسم است خدا میده خواستگاری، بالاخره بهش احترام میذارن. اما لم تزوج، تو را نه گفتن نه ما به این زن نمیده. بحث سر اینه که چه جایی خدا برا تو قرار داده است که این جاها را میبینی جاد نیست. حرف من اینجاست، این که میگن اما که حضرت آقام فرمودن اخلاص، اخلاص یعنی نباید جز راه گشوده ی حضرت رب العالمین ما خودمون راه برای خودمون بسازیم. این که من عرض کردم حالا چرا حضرت آقا می فرما سیلی سخت با حرکت نرم پیش میاد در مقابل دشمنان حاج قاسم، فهمم اینه که اگر آماده باشید و خوب عمل کنید، راه‌های جلودون گشوده میشه که پدر طرف در میاد نمیدونه دم از کجا خورده است. مثلا شما حساب کنید یکی را بفرستین ترامپا بکشه، چه سگی را کشتن که تازه و وقت تطهیر میشه. من خودم نمیدونم چه کار باید کرد، اما از صحبت حضرت آقا میفهمم که یه خبرایی باید پشت این قضیه باشه. یه کلیپ هست با نتانیاهو مصاحبه میکنه، طرف میگه که مسئله اصلیت چیه؟ میگه ایران. میگه خب بعد از ایران مسئله چیه؟ میگه ایران. بعد میگه خب بعدش چی؟ میگه ایران. خب من سوالم از شما اینه، ما چی کار کرده که این نمیتونه ماورای ایران فکر کنه؟ من اینجا نظرمه با روش های ما، روش های عجیبه. شما خودتون میدونید که اینا رو دیگه بلدین، اما میخوام نم حضرت باقر چی جلو ما گذاشته که انقلاب اسلامی از این جهت به نظر من بسیار موفقه، بسیار موفقه. تو سیره سیره اولیاست، اونجا هم که باندبازی و خطبازی و ثروت اندوزیست که هم آبرو خودشون رو بردن هم آبرو ما را، و حتما هم چوبش هم میخورن، چون این انقلاب انقلابی نیست که دست سر یه عده‌ای که خیانت کردن برداره. ولی باز این سوال هست برام که ما چه نوع حضوری داریم که شما دیدین عمده تو تبلیغات ترامپ گفت یکی از افتخارات من اینه که نگذاشتم ایران به انرژی هسته‌ای برسه. همه دونم میدونید، خودشونم میدونن انرژی هسته‌ای به معنای این تسلیحات هسته‌ای رو ما نمیخوان. خودشونم میدونن چی کار کنن که از دست ما راحت شد. خب باید حرفا رو بذارم. خب حالا من دارم میخوام باز مثال زیاد تو خانواده هاتون و طایفه هاتون دارید که بعضیا به ظاهر هیچ جا نیستن، ولی هم یه جوری خودشونو با اینا تعریف میکنن. اینا کیان؟ اونان که خیلی شلوغی ندارن، شر و شور هم ندارن، اما یه حکمت و یک حضور و یک درایتی دارن که میتونن با اون حضور و درایتشون بقیه هم زیر سایه خودشون بگیرن. حضرت دارن میگن که تو این دستگاه یه خورده با خودت رابطه برقرار بکن، که خیلی خوب، حالا یه وظیفه‌ای داری که مثلا کار ده بکنی میری، ولی نشناختنده، نشناختندت رو نشونه بی حرمتی به خودت نگیر، نشونه اینه که انگار جای دیگه ای را خدا برای من شکل داده است. همه حرفم رو اینجا سا به اصطلاح میگن که گشوده شدن افقهای فروبسته. ببینید شما همه تون دلتون بخواد در یه جهانی وسیع تر از این جهان حاضر بشید. خب حالا خدا براتون فراهم میکنه. شما چقدر آدمایی را سراغ دارید که وقتی دیدن در این میدانها بهشون میدان نمیدن، به میدان دیگه‌ای حاضر شدن و چه برکاتی براشون پیش اومد. حالا مثالم این جناب مهاتما گاندی که انصافاً مرد بزرگی، دقیقاً من مهاتما گاندی هم مطالعه کردم، بسیار نزدیک است روشش به همین فرمایشات حضرت باقر علیه السلام. اونش مفصل اگرم خواستین یه روز میارم جملاتش رو که چرا به اصطلاح اسلام گن مبارزه منفی. این مبارزه منفی یه مبارزه است، خیلی موفق است تو کار خودش مهاتما گاندی. وقت خودش یه جا میگه، میگه علت این که من تونستم بنویسم، چون برای اولین بار که در کنگره هند شروع کردم سخنرانی کنم، دم همچی خراب کردم که همه بهم خندیدن مسخرم کردن که اصلا اینه بار فهمیدم جام اینجا نیست. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که واقعا هندوستان رو از دست اون خطرات بزرگ نجات داد و هنوزم نم چقدر در جریان هندوستان علیه کشور اصیل بنیه داریست که قشنگ میتونه آینده، یکی از کشورهایی که آینده دارد هندوستان است. حالا کارش به ما ربطی ندارد، باید خودشون شک بدن، موفق هم بودن تا حدی. چرا؟ برای اینکه فهمید جاش یه جا دیگه است. ما گاهی باید بفهمیم که آقا اگه یه راهی بسته شد خوشحال باشیم که پس ما جامون جای دیگه است. حالا با این دید تا آخر بخونیم، چون 5 تا 5 تاست. بعدم فرمودن انقبته لم تفتقد. خوب حالا رفتی نگشتن بد، اینا چطوری تحلیل میکنی؟ آقا خیلی محترمانه رفتی، یه جوری بود که مثلا همطور باید از اون گوشه مجلس میرفتی، خداحافظ، اینا هم مثلا برات نیاز نبوده. نگن افس فلانی کجا بود. آیا شما اذیت میشی یا میفهمی جهان دیگه‌ای را بناست جلومون بگشاید؟ من برداشتم از این روایت اینه که میگه تو اصرار نکن که بگوی پس چرا نفهم، اصلا آدم ما آدم هم نبودیم که بگون پس کجا رفتی. نه اینه که بگوی یعنی میخوای همین جا باشی. نه آقا اقتنه، مقتنم بشمال که انگار جای دیگه باید بری. بعدم که اگه حالا بودی تو جلسه مشورت ازت نکر نخواست، اقتنه. ببین تحلیلش کن، آنی میگوی که اینا چطور محل به ما نگذاشتن. این یه راهشه، یه راهش نیست که آقا من جام کجاست، چه استعدادهایی دارم که من جام اینجا نیست. یکی از الطاف الهی که خدا ایشالله به هممون بکنه همینه که بفهمیم جامون خیلی جا نیست. خیلی عجیب است این برکتی که نصیبمون بشه که آدم ببینید بابا جاش اینجا نیست. حالا عکسش هم پیش میاد، هی هم میگن نه آقا شما تشریف بیارید اینا، نمیدونم صحبت کنید اینا. بابا ما باید بفهمیم ما جامون اینجا نیست، ما کلاممون کلام این جلسه نیست. خب حالا این بعد نیست آدم بشینه فکر کنه، نگوید که اون وقت هیچ جا نیستیم. نه خیر، اونجایی که اون وقت باید باشید هستید. حتما میدونید یکی از مشکلات رسانه، حالا اینم راستشه بدون بگم، بعضی بچه ها خوشحالن که خیلی انگار طرف دارن توی رسانشون اینا. نه، اینا اکثرشون که نمیان که شما را قبول کنن، میخوان ببینن شما چی میگوی، فلاورادون میخوان ببینن شما چی میگوی، مسخره دون کنن. اگر انسان حرف مطابق جان انسانها در این تاریخ نداشته باشد، گر هزارانند یک تنبیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. خیلی ها ممکنه که برفرض مثلا بیان، مثال میزنم مال رو سایتمون سوال هم که واک کنن، یه سوال ها شماره میندازه. خب مثلا حالا این شماره میندازه یعنی اینا همه این سوال خوندند و قبول کردند و معراج رفتند یا وای کرده است دیده چی میگه دیارو بسه. اما از نظر ما میگم نه آقا، مثلا فلان اندازه این سوال دیدن، خب که چی، اینا که نمیشه برای تو جا باشه. ما تو همین فضای مجازی که از ضربه هایی که جهان مدرن خورد همین بود که گفت اگر رسانم همه گیر بشه، من میتونم حرفم رو به همه بزنم. خب کیا حرف تو رو میشنون؟ اونا که مثل خودتن که نمیگفتی هم که میشنیدن، اونام که مثل تو نیستن وا میکنند و یه دوتا فوشت میدن. مثلا من یکی از مشتریای پراب قرص بی بی سی هم، راستش بگم دستی کم 40 ساله، روز که رادیو بوده، حالا هم که رادیو همم 8 ربع کم دیگه، من اصلا تو حفظم بود دیگه. خب حالا بفرمایید، حالا بنده بی بی سی گوش میدم، بی بی سی گوش میدم تا این چی میگن روباه پیر خرفت بفهمم چه نقشه هایی داره. دیدم خیلی قشنگ این هشتگ ها چیست میذاره 23، دیدین که میاد قشنگ اینه همشون یه حرف میزنن. اون منم از بی بی سی میگیرم، یک مثلا این جریان حضور حضرت آقا با این شخصیت ها را دائم میگن یک حرکت تبلیغاتی، یک حرکت. اصلا بلدم نیستن فکر کنن که بابا لاغل توی یه چیزی دیگه بگو که نفهمن که تو از این تقلید کرده. اینه از این جهت میگم که نه، ما بودنمون همه جا معلوم نیست بودن اصیلی باشه، این دیگه باید از خدا بخواد. حضرت باقر علیه السلام میفرمون مواظب باش که بودنها را برای خودت خیلی حساب نکنی. خدا میدونه اگه این دستورات شنیده بشه، بسیاری از وهمیاتی که موجب دعوا و درگیری و انرژیای بیجا میشه از جامعه برداشته میشه. این اسمش بیعملی نیست، بیکنشی نیست، این کنش درست است. چهار چنده و این قلت لم تقبل قولک، خب حالا یه نظری دادی نشنیدن، من که نظرم است که باید خوشحال بشیم. چرا؟ معلوم است که پس ما جای دیگه، حرفمون هم مال دیگه است، یه جا دیگه ما میتونیم باشیم. و اگه نظر ما رو نمیخوان، نمیپذیرن، نمیشنون، که من نباید قصه ما بخورم باشه. خب شده، خودشون میدونن من که نظرم رو دادم. چه جایی من باید باشم که این آینه ای شد برای این که من اینجا جام نیست؟ خب باشه، حالا برادون پیش نیومده که خداوند کمکتون کرده با بن‌بست‌های روبرو شدین تا تجدید نظر بکنیم. ما خیلی وقتا، من الان خودم راست شو بگم، این که میگن جوانا بیدین شدند و حرف نمیشنوند، من همچه اعتقاد ندارم. این حرفا رو نمیشنوند، یعنی ما باید تجدید نظر کنیم. یعنی از تصورشون، من یه مصاحبه‌ای داشتم رو سایت هم اومد راجبه مصاحبه با هنرمندا، بعد این مسئول حوزه هنری میگفت که انچه که خوندن کنه، اصلا مگه میشه یه طاهرزاده این حرفا رو هم بزنه؟ طاهرزاده فقط باید حدیث بخونه و قرآن بخونه. این گاهی معلومه که ما جاهایی که باید باشیم اتفاقا نیستیم. بنده وقتی معاونت پرورشی آموزش پرورش، بعد گفتم این ما اولم بود، سالای اول انقلاب بودم، معاصب کنیم معلم ورزشام عموما متاسفانه تحت تاثیر تبلیغات دنیای مدرن و طاغوتی خیلی جدی نبودن تو مسائل دین. ما گفتیم میخوام بیان یه جمعی رفاقتی هم هست بیان، طولانی یه جلسه مفصل چندین جلسه گذاشتیم، دیدیم نه خیلی میشه با اینا رفیق شد. یعنی یه جوری شده است که گویا ما باید اونجا بودیم حواسمون نبود. کوتاهی هم کردیم، ما خیلی کوتاهی کردیم، فقط دنبال چهار تا هم که حرفامونو بشنوند و بگن بله قربان شما خیلی خوب گفتید، دیدین خیلی کاری خوب بود. این یکی از این هنرمنده دیدین که حسابی آقا را شست گذاشت داخته جاغاز، خوب کاری کرد. یعنی خود منم تو یکی از این جلسات مشرف بودم خدمت حضرت آقا، نه اینشون خوب گوش میدن، حتی آنی که نشستن تو جلسه ساعتشون رو در آوردن، بعد گفتم من دو ساعت خدمت شما هم هرچی میخواید بگید. پیر مردی با این سن بعد از نماز مغرب دو ساعت که بسلا اون جلسه تشکیل شد، نه خوب هم بود، خیلی جلسه خوبی هم بود. میخوام عرض کنم که گاهی ما نمیدونیم یه عده‌ای هستن که اینها بیشتر افق آینده را برای ما میگشاین. خسته دون کردم. این طرف قضیه، طرف بعدیش ماله بعد. فقط من بیشترین حرفم اینه که این نوع برخوردها که با ما میشه بی محتوایی های ما را هم به ما نشون میده که آقا شما این که میبینی محلت نمیذارن، حرفت رو نمیشنون، یه تجدید نظری بکن. تو باید حرفهایی داشته باشی که جانها را زنده نگه دارد. شما این خبر حتما در تاریخ دارید که اکثر اطرافیان پیامبر جوانا بودند، اکثر اطرافیان پیامبر جوانا بودند، تاریخ میگه. چرا؟ برای اینکه حرفهای نوی زندگی که افق آینده را میگشوده است حضرت جلو اینا میگذارن. خب دوباره حرفم طوری شد که ممکن است یه یأس بیاره که بگه خب ما چیکار کنیم؟ نه، شما هیچ کاری نمیخواد بکنی. اون چه که دیانت شما به شما داده است رو داشته باشید، بعد بذارید هرچی خدا پیش آورد. ببینید حرکت نرم حضرت آقا رو میخوام بگم، یعنی شما اون چه که در صفا و صمیمیت و ایمان و نورانیت باید در خودتون روش بدین، این به عهده شماست. بعد دیگه هرچی پیش اومد، مکرر من به این طلاب گفتم بگن آخه حالا ما این درس رو بخونیم بعد چی میشه؟ من توصیه این است که آقا خوب بخونید، خوب بخونید، مطمئن باشید اونچنان اگه خوب بخونید به شما رجوع میشه که سردونم دیگه نمیتونید بخارونید. ما خدا میفرستد اون راهی را که بشر باید طی کنید به سوی اونهایی که اهلشن. پروردگارا به حقیقت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها بهترین نحوه بودن و بهترین نحوه گفتن و بهترین نحوه رفتار کردن را به نور خودت به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.